لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
نماز بهار جان آدمی است. با نمازی خداپسند درخت روحت را پر از شکوفه‌های بهاری کن. الهی به زیبایی سادگی، به والایی اوج افتادگی رهایم مکن جز به بند غمت، اسیرم مکن جز به آزادگی. قبول باشه طاعات و عبادات یکایی که شما خوبان شنونده، امید که در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو و در ادامه برنامه ها دعوتو میکنم گفتگوی سیاسی رو بشنوید که موضوع امروز این برنامه نقش و رسالت جنبش دانشجویی در تقابل سیاسی و فرهنگی با جهان استکبار هست.
That's the plan now, and that's what I hear now.
With many analysts, he has the mandate from the Iranian.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. میلاد مسعود نبی مکرم اسلام، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام رو محضر شما خوبان تبریک و تهنیت عرض میکنم و دعوت میکنم با گفتگوی سیاسی امروز ما رو همراهی بفرمایید.
جنبش دانشجوی ایران جریان ریشه دار و بیدار دانشگاهی ایران است که از 16 آذر 1332 و با حمله خونین گارد شاهنشاهی به دانشگاه تهران و شهادت سه نفر از دانشجویان دانشکده فنی که به سفر نیکسون رئیس جمهوری امریکا به ایران پس از واقعه کودتای 28 مرداد و سرنگونی دولت ملی توسط انگلیس و امریکا به ایران اعتراض کرده بودند، فعالیت خود را آغاز و به عنوان یکی از مهمترین اقشار پیشرو ملت ایران در مقابل استکبار قرار می‌گیرد. این جنبش در دوران نهضت انقلابی ملت ایران با پیوند با اندیشه های بزرگانی چون دکتر شریعتی، شهید مطهری و شهیدان دکتر بهشتی، دکتر مفتح، دکتر باهنر و مقام معظم رهبری به یکی از کانونهای مهم دوران انقلاب تبدیل شد و نقشی ماندگار در حافظه انقلابی ملت ایران در مبارزه با استکبار ایفا کرد. نقطه اوج فعالیت و تاثیرگذاری این جنبش را میتوان در 13 آبان 1358 با تسخیر لانه جاسوسی امریکا مشاهده کرد که امام خمینی آن را انقلاب دوم نامید. به واقع هویت و رسالت جنبش دانشجوی ایران مبتنی بر دو مقوله عدالت‌خواهی و استکبار ستیزی پیوند خورده است که در بسیاری از مواقع نمود و نماد مطالبات انقلابی ملت ایران نیز بوده است. امروز نیز جنبش دانشجویی از جمله بخش‌های مهم و پیشتاز جامعه ماست که از ظرفیت مناسبی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی برخوردار است. این جریان که ریشه و آغازش از مبارزه با استکبار است، همکاری‌هایی از مهمترین نمادهای مبارزه با استکبار در ایران قلمداد می‌شود و امروز نیز در بستر تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور از اهمیتی بیشه برخوردار است. به واقع گرچه این جنبش در قیاس با گذشته از تب و تاب کمتری برخوردار است، اما مبتنی بر نیروی جوانی و ذات عدالت طلب و آزادی خواه این جنبش در راستای مقابله با ناملایمات و مشکلات فراروی انقلاب اسلامی با گستی اینک از نقش بیشتری برخوردار گردد. لذا امروز نیز در بستر فشار بی امان دشمن و استکبار علیه ملت ایران انتظار می رود. این جنبش نقش پررنگ تری از شرایط کنونی ایفا نماید تا در جایگاه روشنگری خود در راستای مبارزه با استکبار، خصوصا در بستر جنگ نرم و روانی دشمن، از انقلاب اسلامی حراست نماید.
خوبان شنونده، امروز 13 آبان هست و در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی ثبت شده و همین مناسبت در گفتگوی سیاسی نگاهی خواهیم داشت به نقش و رسالت جنبش دانشجویی در تقابل سیاسی و فرهنگی با جهان استکبار. جناب حمیدرضا گلبهار و جناب محمد حسین صبوری که از فعالان جنبش دانشجویی در کشور بودند در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای گلبهار سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. بنده هم این روز رو که میلاد مسعود پیامبر اکرم هست سلام الله علیه تبریک عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و در خدمت شما هست.
آقای صبوری عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. امیدوارم که گفتگوی مفید و قابل استفاده ای داشته باشیم.
حتما همینطور خواهد بود. آقای گلبهار، بس رو جناب عالی آغاز بکنیم و اگر موفق باشید ابتدای یک مرور تاریخی و نگاه تاریخی داشته باشیم. جنبش دانشجویی در کشور ما از چه زمانی وارد فعالیت های سیاسی به معنای مقابله با ظلم و استکبار شده و نقش این جنبش رو در مبارزات انقلابی ملت ایران چگونه باید ببینیم؟
در واقع از همون اوایل تشکیل دانشگاه، یعنی بعد از انقلاب که در واقع شرایط ایجاد شد برای دانشگاه ها و دانشجویان انقلابی، این جنبش های دانشجویی حالا با طرق مختلف و شکل های مختلفی در کشور به راه افتاد، حالا با عناوین و اسم های مختلف ایجاد شد. در واقع این جنبش های دانشجویی دانشجویان را از حالت انفعالی در می آورد بیشتر به حالتی که دانشجو علاوه بر نقش علمی نقش فعال در حوزه سیاسی داشته باشند، چون به لحاظ استراتژیک کشور ما در جایگاهی قرار داره که همه نگاه ها به این کشور اندوخته شده و نگاه های زیادی به این کشور هست، حالا چه نگاه دوستانه و چه نگاه دشمنانه. پس می طلبه که دانشجویان عزیز در کنار مطالب علمی که یاد بگیرن فعال در حوزه سیاسی باشن و به امور سیاسی کشور آگاه و در این حوزه اکتیو باشن. این باعث شد که تشکل‌های دانشجویی با عناوین مختلف در کشور شکل بگیره و با توجه به آرمان‌ها و اهدافشون در این حوزه کار رو شروع کنند. عرض شد خدمت شما که مهمترین حالا تشکل دانشجویی که حالا رخ داد و دانشجویان پیرو خط امام بودن که در روز 13 آبان اون انقلاب دوم رو به فرمانده حضرت امام انجام شد و کار بسیار بزرگی بود.
تشکرم آقای صبوری. جناب علی بفرمایید قدری عقب‌تر از اون چه که آقای گلبهار اشاره کردن بریم، سابقه فعالیت جنبش دانشجویی رو از چه زمانی باید ببینیم؟ نگاه، چون جناب علی در جنبش درس‌های دانشجویی هم فعالیت می‌کردید پیش از این، نگاه عدالت خواهانه و همچنین عدالت طلبانه و استکبار ستیزانه جنبش دانشجویی رو از منظر تاریخیش بررسی بکنیم. از کی آغاز شده؟
اعوذ بالله من شر نفسی و من شر شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به نکته شما خیلی کوتاه بخوام یک مقدمه رو عرض بکنم. دانشجو با توجه به شاخصه هایی که متناسب با سنی که داخلش حضور داره و شاخصه دیگه که با توجه به نقش نخبگانی که داخلش هست، یک روحیه حق طلبی و مبارزه جویانه‌ای هم خواهد داشت فطرتاً و هم از اون انتظار میره در جامعه. این مسئله یک چیز بدیهیه که ما باید انتظارش رو داشته باشیم، ولی اینکه چرا گاهن کمرنگ شده یا از بین رفته یا یک جاهای پررنگ شده، اون برمیگرده به عوامل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جامعه و حاکمیت‌های وقت، حکومت‌های وقت، سیاست‌هایی که حکومت‌ها و دولت‌های وقت داشتن. واسه همینه که ما می‌بینیم اون نقش در واقع عدالت‌خواهانه، اون مقطعی که عدالت اولویت مجموعه مسائل جریانات دانشجویی قرار می‌گیره، عدالت‌خواهی و کنش عدالت‌خواهانه و فعالیت عدالت‌خواهانه و مبارزه معطوف به برقراری عدالت در اولویت مسائل دانشجوها قرار می‌گیره، مقطعیه که شروع میشه مبارزات نهضت و انقلاب اسلامی. یعنی شما تا قبل از اون شاید اون نقش دانشجو یا نقش طیف جوان رو حتی خیلی کم رنگ می‌بینید. اینجاست که ما عوامل سیاسی، محیطی یا حتی عوامل فرهنگی و دینی و ایدئولوژیک چجور میتونه تأثیر بذاره. میریم جلوتر که بحث اصلی بنده است این که ما در واقع از شروع انقلاب اسلامی میبینیم این روحیه جا میفته و این در واقع باز تولید هویت ایرانی اسلامی در جامعه شکل میگیره و به تبع اون نقش آفرینی اقشار مختلف، کش دانشجو و جریان دانشجویی هم نقش خودش رو پیدا میکنه و ایفا میکنه. یعنی این روحیه مبارزه با استکبار، روحیه مبارزه، روحیه ظلم ستیزی از زمانی شروع میشه که اون هویت واقعی دینی و ایرانی و در واقع هویت متناسب با مقطع تحصیلی و قشری جریان دانشجویی شکل میگیره و این انقلاب اسلامیه که این هویت رو میده. یا بهتر ما قبلترش بگیم قبل از انقلاب، شروع نهضت و مبارزات از امام خمینیه که این نقش رو برای جامعه و مردم توصیف میکنه که حالا در بین این اقشار مختلف مردم جریان دانشجویی نقش خودش رو پیدا کنه. این نقش مردم و نقش ملت و جایگاه ذهنی و فکری عموم جامعه و میشه در یک کلمه گفت ملت، جلوتر که بریم و متناسب با شرایط و اقتضاعات فعلی و نقش ما و نسبت ما با استکبار در فضای فعلی هم میشه تشریح کرد. ولی خب حالا شما سوالتون جریان دانشجویی بود و به همینجا به نظرم کفایت میکنه پاسخ سوالش.
خیلی متشکرم آقای گلبهار. در نهضت انقلاب اسلامی و در جریان مبارزات انقلابی مردم ایران، جنبش دانشجویی چه جایگاهی داشتن و چه نقشی رو ایفا کردند؟
ببینید، اهمیت جنبش دانشگاهی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی نقش بسزا و قابل توجهی داره. ببینید، جامعه دانشگاهی و دانشجویی در واقع موتور محرک تفکر در جامعه هستند. یعنی اون مغز متفکر پیشبرد اهداف و آرمانهای انقلاب در واقع دانشجویان هستند. همونطور که حضرت آقا تو جنگ نرمی که هستیم دانشجویان رو خطاب به افسران جنگ نرم کردند، در واقع طلایه‌دار و جلودار انقلاب اسلامی تشکل‌های دانشجویی هستند و بالخصوص دانشجویان حالا خط امام و پیرو ولایت فقیه. ببینید، ذات خود دانشجو و جوان بودن و اینکه نیروی فعال و اینکه انرژی بالا داشتن جوانا، این خودش عامل مهمی برای شروع حرکت و جرقه در انقلاب اسلامیه. ببینید، مثلا 13 آبان سال 58 یه عده دانشجو به صورت داوطلبانه و خودجوش در واقع بهتر بگیم آتش به اختیار، یعنی این نوع نگاه ها و این نوع اصطلاح ها تو جوان ها پدیدار میشه. یک در واقع انقلاب دوم ایجاد کردند که بعداً اسناد این لانه جاسوسی اثبات کرد که چه کار بزرگی بود که این دانشجوان انجام دادن. پس تو شکل گیری انقلاب اسلامی و نقاط عطفی که تو انقلاب اسلامی رخ داد، دانشجویان در واقع طلایه‌دار و خط اول این جبهه بودند که کارهای بزرگی انجام دادند. تشکل‌های دانشجویی به عنوان جریان انداختن و جریان شناسی در کشور و این که تفکر غالب رو با خودشون همراه کنن که یک در واقع اهدافی که پشت سر خودشون در واقع همون اهداف انقلاب اسلامی باشه رو اجرا کنن، این نگاه جوان و تشکل‌های دانشجویی و اینکه از بدنه خود مردم، یعنی تشکل‌های دانشجویی یکی از ویژگی‌هایی که وجود داره براشون اینه که از بدنه خود مردم هن. یعنی به جای وابسته نیستن، از جای خط نمی‌گیرن، یک در واقع جمعیتی که از بدنه و بطن مردم هستند در واقع کار مردمی انجام دادن، این باعث میشه که اهدافی که حالا برای انقلاب بود رو سریعتر انجام بده. دومین ویژگی که تشکل‌های دانشجویی در پیشبرد اهداف انقلاب داشتن بحث روحیه مطالبه‌گریه، یعنی یکی از ویژگی‌های مهمی که باعث شد در واقع این تشکل‌های دانشجویی اثرگذار در انقلاب اسلامی و حادثه‌های تاریخ‌ساز انقلاب بشند، اون روحیه مطالبه‌گری این دانشجویان بود. در واقع روحیه مطالبه‌گری که بر پایه هوچی‌گری و توهین نیست، بر پایه عقل و منش و تفکر و تابع قانونه. یعنی در واقع آتش به اختیار بودن اینا یعنی کار فرهنگی تمیز. یعنی این دانشجویان در واقع با توجه به این ویژگی جوان بودنشون و روحیه مطالبه گریشون در واقع جرقه ها و نقاط عطفی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و جریان های انقلاب اسلامی داشتن.
رابطه این جنبش با نهاد روحانیت چگونه تعریف شده بود در جریان مبارزات نهضت انقلاب اسلامی و همچنین سالهای ابتدایی و از انقلاب؟
ببینید تشکل های دانشجویی رابطه خیلی دوستانه و رابطه در واقع معنوی با روحانیت داشتن، یعنی طوری بود که در واقع تعاملاتشون به صورتی بود که در واقع اون روحیه دو طرفه تعاملی معنوی حفظ بشه. حتی در واقع 13 آبان تو خاطرات دانشجویانی که اون حادثه رو و اون اتفاق اون روز انجام شد نوشته شده و هست که حتی فرزند امام آقای سید احمد خمینی هر روز یا یک روز در میون به بعد از تسخیر لانه جاسوسی به دانشجو سر میزد و نظرات امام و اون نکات کلیدی رو به دانشجویان گوشزد میکرد که با اسرا خوب رفتار کنید، مثلا مهربون باشید، اینا مهمان ما هستن. یعنی میخوام بگم تو این حتی تو بهبوه حوادث 13 آبان و تسخیر لانه جاسوسی اون ارتباطی که باید بین در واقع تشکل‌های دانشجویی و جامعه روحانیت باشه بیشتر بود و حتی به چشم می‌خورد. یعنی باعث شده بود که در واقع حتی تو اون حوادث و حادثه‌های انقلاب هم بیشتر به چشم بخوره. مثل این خدمتتون عرض کردم، یعنی حتی بیشتر هم شده بود. بس یه رابطه صمیمی بود به عنوان اینکه جامعه روحانیت بالاخره جامعه‌ای هستن که بالاخره تفکرات اسلامی و تفکرات امام رو پیش می‌بردن و اهداف اون نظریات امام رو انجام میده.
آقای سواری، آقای قربان اشاره داشتن به موضوع تسخیر لانه جاسوسی که امروز در سالگرد این واقعه تاریخی هستیم. 13 آبان 58 جنبش دانشجویی دست به این اقدام زد. بفرمایید استادی که تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان چه تأثیراتی رو تونست در عرصه ملی و عرصه جهانی بگذاره در موضوع مقابله با استکبار و خونساسازی توطئه‌های استکبار در کشورمون که یک سال هم نمیشد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی؟
بحث مهمیه. من از یه زاویه دیگه اصلا خود نفس تسخیر لانه رو بخوام بهش نگاه بکنیم. تسخیر لانه جاسوسی یه نقطه عطفیه که جدای از جزئیاتش، جدای از تحلیل‌های راجع به این مسئله که چجوری شد، چجور باید میشد، چجور بهتر بود بشه یا کاش مثلا فلان اتفاق نمی‌افتاد، فلان اتفاق می‌افتادش و اینها، نفس همچین اقدامی توسط جریان دانشجویی و همونطور که اشاره کردین که یک سال بیشتر نگذشته از انقلاب اسلامی و در واقع بهترین لحظه برای به کار بردن جمله معروف در نقطه حساس کنونی هست، در اون مقطع جنبش دانشجویی در یک حرکت خودجوش، در یک حرکت برآمده از ذهن و تحلیل خودش، در یک حرکت بدون دستفرمان از بیرون و از پشت، جنبش دانشجویی میاد همچین کنش مهمی رو انجام میده. و جدا از این که چه تأثیری گذاشت و چه تأثیری باید میگذاشت، روی این مسئله همه اتفاق نظر داریم که تصویر لامین جاسوسی تأثیر زیادی داشت، حالا خوب یا بد. یک کنش تأثیرگذار در فضای بین‌الملل، در فضای داخل، و تأثیری که هنوز وجود داره، یعنی قطع رابطه با آمریکا و اتفاقاتی که میفته، اصلا این شروع همه اینها از تصویر لانه جاسوسیه، نه حتی از انقلاب اسلامی، نه حتی از جنگ، از کار دیگه، خب از مثلا ترورهایی که بعد از انقلاب میشد. و در واقع در نقطه حساس یک سال بعد از انقلاب اسلامی همچین اتفاقی میفته و باید تحلیل بکنیم فضای اون موقع رو، واکنش های اون موقع، واکنش های امام، پاسخ هایی که مختلف از واکنش ها و رفتار سیاسیون وقت در داخل جمهوری اسلامی با برخی رفتارهایی که الان ممکنه انجام بشه. تسخیر لانه جاسوسی اون موقع و در واقع شدت تسخیر لانه جاسوسی بیشتر هست، یا حجم شدت و تاثیرگذاری و عمقش چه به لحاظ بین‌المللی یا داخلی، یا شدت برخی از این تجمعاتی که مثلا جریان دانشجویی در حال حاضر در کشور برگزار میکنه راجع مسائل داخلی هست. یعنی نه سفارتی تسخیر میکنه، نه لانه جاسوسی رو تسخیر میکنه، نه وارد مرزی که حالا در طبق قانون بین‌الملل و این قوانینی که ساخته شده اونجا مثلا مرز یک کشور میشه، نه تجاوز میکنه به مرز کشور دیگه ای، حتی تجاوز مشروع و تجاوز قانونی و به حقی که صورت میگیره، هیچ کدوم از اینا انجام نمیشه. و در واقع در شرایط یک سال بعد از انقلاب هم نیستیم، در شرایط 41 سال بعد از انقلاب اسلامی هستیم، ولی همواره در شرایط حساس کنونی و نقطه حساس کنونی هستیم از بزعم برخی سیاسیون که این کنش ها و تأثیرگذاری های جریان دانشجویی رو همون سه نسل، چهار نسل بعد از اون جریان دانشجویی که لانه رو تسخیر کرده، چهار نسل بعدش با این بن‌بست ها مواجه هست که برای اعتراض به یک کنوانسیون بین‌المللی در داخل و در یک مجموعه و نهادی که مربوط به کشور جمهوری اسلامی ایرانه، یعنی یک نهاد داخلی محسوب میشه، جلوی مجلس، جلوی شورای نگهبان، جلوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلوی پاستوریا، هر نهاد دیگه ای، همواره با دیالوگ شرایط حساس کنونی و مقطع حساس کنونی مواجه هستیم. ولی اون موقع یک سال از انقلاب گذشته، دعوای با چپ ها و مارسیس ها، اون جنگ های داخلی نزدیک در آستانه اون تحرکاتی که عراق داره انجام میده که وارد جنگ بشه، اون هنوز درگیر مثلا تدوین قانون اساسی، زیر و رو کردن ساختارهای مختلف نظام و همه اینها، حالا یه عده دانشجو بلند شدن رفتن ریختن تو خاک قانونی، اصطلاحاً قانونی یک کشور مستقلی در اون سر دنیا، نه تنها ریختن داخل بلکه اونجا موندن، نمیدونم اسنادو دارن واکاوی میکنن و اون ماجرا وجود الان اونجا مثلا یه ابرقدرت جهانی که اون موقع شاید ابرقدرتیش بیشتر بود تا الان که دیگه پادشاه لخت ایالات متحده آمریکا رو داریم میبینیم که قدرتی نداره و اون معنای آمریکایی جغرافی نمیتونن بگن، الان بیشتر حتی قابلیت اثبات داره تا اون موقع. تو اون شرایط این واکنش ها چی بوده و واکنش امام چی بوده؟ من نمیگم اون موقع شرایط اساس کنونی نداشتیم و کسی نمیگفته، اون موقع هم میگفتن، همونطور که نسل های بعدشون دارن هنوز میگن، ولی اون موقع واکنش امام چی بوده و ما چقدر جریانی که مدعی اصلاح در کشور هست، جریانی که مدعی انقلابیگری در کشور هست، چقدر با اون فضا همچنان اخت داره و الان در فضای کشور خودش این کنشگری رو انجام میده، یا اگه کسی این کنشگری رو انجام میده واکنشش چیه؟ من به نظرم اصلا تسخیر لانه جاسوسی یه نقطه قله جنبش دانشجویی در کشور، در تاریخ کشور، نه تا بعد از انقلاب، به این معنا که یک کنش تماما دانشجویی، یک کنش تماما خودجوش، یک کنش تماما آتش به اختیاری که استاد بزرگوارم فرمودن، در اون مقطع شکل میگیره و چه تأثیرات متعددی میذاره، بلند مدتی میذاره که هنوز مثلا تأثیرات داره و هنوز اون رو مثلا اون مقطع رو در تاریخ ثبت کرد. شما مثلا 13 آبان رو در تاریخ ثبت کرد و به عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی داریم. خب یه کنش تمام دانشجویی که عده دانشجوی خودجوش آتش به اختیار همینجوری یهو مثلا بگه بریم اونجا رو فتح بکنیم، بعد اونجا رو فتح بکنه و بشینه اونجا، حالا اسناد در بیاره و بعد چه نتایجی حاصل بشه و چه مسائلی اثبات بشه در بین الملل، چه آبرویی از این کشوری که اصطلاحاً در اون مقطع در قلع ابرقدرت بود، الان که دیگه اصطلاحاً هم ابرقدرت نیست، در اون مقطع به عنوان ابرقدرت شناخته میشد، اینجوری جنبش دانشجویی بتونه هیمنش رو بشکونه. من نظرم تسخیر لانه رو میشه اینجوری بررسی کرد، واکاوی کرد و به دنبال تسخیر لانه های دیگه ای، کنش های اینچنینی دیگه ای باشید که تأثیرگذاری اینچنینی دیگه ای از جنبش دانشجویی،
مثلا
نمیتونه مثلا اصطلاحاً احتمال تاثیر یک مثلا سفارتخانه دیگه باشه.
بله منظورتون این نیست، برای اینکه این ابهام در ذهن شنونده ایجاد نشه من عرض کردم که مساق بفرمایید.
عرض کردم نقطه بارز تسخیر لانه یک کنش تماما دانشجویی و خودجوشه، یک تحلیل کاملا مبتنی بر خود دانشجو انجام دادن، نه تحلیل از بیرون و از جاهای دیگه، شکستن یک فضا و یک تابویی که تا الان مثلا انتظار نمی‌رفت. مثلا یه موقع میگیم فلان حزب یا نخست وزیر کشور اومده یک فلان کار رو انجام داده یا فلان حرف رادیکال رو زده، یک اقدام تماما رادیکال به معنای انقلابی و صحیحش صورت میگیره توسط جریان دانشجویی و این جور کنش‌ها، این جور نگاه‌های، این افق‌های بالا گرفتن، دست بالا گرفتن جنبش دانشجویی توسط خود فضای دانشجویی، توسط خود دانشجوها از یک سمت، و از سمت دیگه واکنش حاکمیت، گارد باز حاکمیت، گارد باز نظام در قبال همچین اتفاقی، و بعد تاثیرات متعددی که میذاره، استمرار اون، یعنی موندن توی خود سفارت و میگه ما اینجا میمونیم، مثلا اسنادو بیاریم، اسنادی که خورد شده، ریز ریز شده، اینها رو بیاریم کنار هم میذاریم و یه مسئله رو اثبات بکنیم. یعنی یک کنش، این ویژگی بارز میشه، یک کنش خودجوش مبتنی بر تحلیل شخصی و جریانی، نه تحلیل از بیرون و مستمر که به یک نتیجهی برسه، یعنی بزن در روی هم حتی نیست، یعنی بریم ما تأثیر بکنیم و برگردیم خونه، بریم اونجا اثبات بکنیم، روی حرفمون وایسیم بگیم ما اثبات میکنیم که ما کار درستی انجام دادیم و واقعا اینجا لانه جاسوسی بوده. این یک سری ویژگی ها و در واقع خصوصیت هایی که از جنبش دانشجویی انتظار میره، این توقعی از خود فضای دانشجویی هست و در واقع واکنش های دیگه هم که توقعی بود که از حاکمیت و دولت ها و مسئولین وقت در بدنه سیستم و نظام در واکنش به همچین تحرکاتی وجود داره. اصلاح میکنم اگر
تونم خیلی متشکرم، ممنونم آقای گلبر. جناب علی هم دیدگاه خودتون رو به عنوان دیدگاه تکمیلی در این زمینه بفرمایید. نقشی که جنبش دانشجویی در تسخیر لانه جاسوسی ایفا کرد، در خونساسازی توطئه‌های استکبار، و این چیزی که آقای صبوری اشاره کردن، همون وظیفه رو امروز به شکل دیگر میتونه که ایفای نقش داشته باشه.
ببینید بعد از تسخیر لانه جاسوسی در واقع، که در واقع اول حرکت یه حرکت راهپیمایی به سمت لانه جاسوسی بود که بعد منجر به تسخیر لانه جاسوسی شد، و بعد از اون اسنادی که از این لانه جاسوسی به دست اومد و متوجه عمق در واقع کارهای اطلاعاتی که کشور آمریکا در داخل خاک ایران برای سرویس های جاسوسی انجام میداد متوجه شد، حالا مثل اون قضایایی که برای تجزیه آذربایجان بود یا خلق عرب بود، یعنی همه این نکات بعداً بعد از کشف اسناد متوجه کشور شد که در واقع کار بسیار بزرگی انجام شد. در واقع همون اوائل تشکیل انقلاب که یک سال از اون شرایط نگذشته بود، در واقع خود این تسخیر لانه جاسوسی کمک بزرگی کرد که توطئه‌های بعدی که قرار از این مرکز شکل بگیره رو از بین ببره. پس خود تسخیر لانه جاسوسی یکی از بزرگترین اهدافی بود برای اینکه توطئه‌های بعدی که از این مرکز و به فرماندهی این قسمت از مکان انجام میشه از بین ببره. دومین توطئه‌ای که خونسا کرد این بود که خود تسخیر لانه جاسوسی در واقع اون تابویی که آمریکا قدرتمند بزرگه اینو شکست. این شکست این تابو خودش یک در واقع نقطه قوتی بود برای اینکه توطئه‌هایی که قراره از طریق عرض شود خدمت شما که اهداف آمریکایی انجام بشه شکسته بشه. ببینید این نوع جنبش‌ها و مطالبه‌گری‌ها منجر شد که در واقع توطئه‌های بزرگتری که رخ خواهد داد به واسطه این تسخیر این لانه جاسوسی از بین بره. در واقع میتونیم اینجوری بگیم که توطئه‌هایی که در اوایل انقلاب قرار بود شکل بگیره، حالا به واسطه اینکه هنوز انقلاب به اون جایگاه اصلی نرسیده بود، خود این واقعه 13 آبان نقش بسزایی داشت. از این نوع دستکارها که تشکلات دانشجویی یا عرض شود جنبش دانشجویی انجام خواهند داد و این نوع دست افشاگری ها و این نوع دست در واقع این نوع کارهایی که باعث روشنگری در جامعه میشه و بدنه قالب مردم رو آگاه سازی انجام میده، خودش باعث جلوگیری از توطئه میشه. یعنی یکی از کارهایی که باعث میشه توطئه های دشمنان خونسا بشه اینه که مردم رو آگاه کنیم از اهداف دشمن، یعنی در واقع دشمن رو به اینا بشناسونیم. ببینیم آمریکا در کنار اون ظاهر زیبایی که داره در واقع نگاهشون